أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. آخرین مسئله‌ای که در این فصل متعرض می‌شوند مربوط به یکی از شروط عامه متعاقدین است. اگه خاطرتون باشه این فصل که 25 مسئله درش مطرح شد، عنوانش این بود: فصل فی عقد نکاح و احکامه. این آخرین مسئله ای است که در این فصل مطرح میشه و پس از اون فصل دیگری مطرح میشود با عنوان اولیاء العقد. این مسئله درباره شرط اختیاره، اینکه زوجین باید مختار باشند تا عقدشون صحیح باشه. می‌فرماید یشترط فی صحت العقد الاختیار، اعنی اختیار الزوجین، فلو اکرها او اکره احدهما علی الزواج لم یسه. نعم لو لحقه الرضا صح علی الاغوا. می فرماید در صحت عقد اختیار شرط است. منظور از اختیار، اختیار زوجین است. لذا اگر یکی از این دو نفر یا هر دو بر نکاح مکره بشوند، یعنی بدون اختیار ازدواج بکنند، صحیح نیست. بعد استدراک میکنند که البته اگر رضایت بعدی حاصل شود علل اقوا این صحیحه. خب این مسئله در واقع متضمن دو فرعه: یکی اعتبار الاختیار فی العقد، اینکه یک شرطی در عقد نکاح معتبره به نام اختیار. لذا اگر این شرط مفقود باشه عقد صحیح نیست. فرع دوم صحت عقد نکاح در حالی که فاقد این شرط، لکن بعدن رضایت حاصل شود، مثل سایر عقودی که به صورت فضولی واقع می شوند. این دو فرعی است که امام رحمت الله علیه اینجا مطرح فرمودند. البته چه بسا اولا این بود که این مسئله در ضمن مسئله 11 که بحث از سه شرط بلوغ و عقل و قصد است مطرح می شد. در مسئله 11 اگر خاطرتون باشه این چنین آمده بود: یشترط فی العاقد المجری لصیغه البلوغ و العقل، چند سطر بعد این رو هم فرمود و کذا یعتبر و فیهل قصد. اونجا به سه شرط بلوغ، عقل و قصد اشاره کردن که ما به تفصیل درباره اون سه شرط بحث کردیم که دلیل بر اعتبار بلوغ و عقل و قصد چیست، فرق بین دو شرط عقل و قصد رو هم گفتیم که با اشتراط عقل چه مواردی خارج میشه و با اشتراط قصد چه مواردی خارج میشه. گفتن اگر کسی مثلا سهوًا یا غلطًا عقد رو جاری کنه، این عقدش مورد قبول نیست. یا کسی که مست، حالت سکر داره، او هم عقدش مقبول نیست. خب اون ستا یه شرط دیگه هم کنارش هست و اون هم اختیاره. البته این اختیار متعلق به زوجین است، اما حالا بلوغ و عقل و قصد مربوط به عاقله، یه تفاوتی بین اینها وجود داره. شاید تفکیک، یعنی وجه تفکیک این شرط از اون سه شرط این باشد. اونجا صحبت عاقده، کسی که میخواد عقد را انشاء بکنه و جاری بکنه باید عالق باشه، عاقل باشه و قصد بکند. اما مسئله اختیار مربوط به عاقد نیست، این اختیار مربوط به زوجینه، اما از اینکه عاقد باشن یا نباشن. پس وجه تفکیک شرط اختیار از اون شرط این جهتی است که اشاره شد. خب حالا ما در این دو فرع باید ببینیم وجه حکم به عدم صحت در صورت اکراه و وجه صحت بعد لحوق رضا چیه. اما فرع اول که اختیار شرط صحت عقده، یعنی اگر زوجین یا احدهما مکره بر نکاح شوند، این عقد صحیح نیست. خب حالا این مسئله اعتبار اختیار و رضایت نه تنها در عقد نکاح بلکه در همه عقود معتبر است و تقریبا اعتبارش مورد اتفاقه. کسانی هم که حالا ازشون نقل شده سخنانی که شائبه مخالفت با این مسئله رو مطرح کرده اند، اون عباراتشون هم قابل توجیهه که اگر ما عبارات اونها رو توجیه بکنیم این دیگه چه بسا میتوانیم بگیم اجماعی بین المسلمینه. در میان فقهای امامیه میتوانیم بگیم این اجماعی است، یعنی اجماع یک دلیل بر اعتبار این شرط دلیلی است بر عدم صحت عقد اگر اکراه پای اکراه در میان باشه. در میان غیر امامیه هم تنها یکی از رؤسای مذاهب اربعه یعنی ابو حنیفه یه عبارتی دارد که از اون عبارت استفاده می شود، این مثلا شرط نیست، چون در باب طلاق گفته طلاق المکرهه و اطاقه واقعون و کذا کل عقد یلحقه فسخ. طلاق مکره، اطاق مکره واقع می شود و همچنین هر عقدی که فسخ به او لاحق می گردد. حالا من با چگونگی تفسیر این عبارت و اینکه آیا امکان توجیه وجود دارد یا نه کاری ندارم. اینجا برخی این عبارت را توجیه کردن و اون رو به گونه ای خواستن حمله بر یک مورد خاص بکنن که این منظور طلاقی است که در عده رجوع می شود و اگر در عده رجوع نشد این مثلا به منزله اجازه و رضایت لاحقه و لذا این واقع میشه و صحیحه. حالا صرف نظر از پذیرش این توجیه یا عدم پذیرش اون، اکثریت قریب به اتفاق اهل سنت هم این رو پذیرفتن و فقهای امامیه بر این امر اجماع دارن. این یک دلیل، این اجماعی است. حالا این که این اجماع خودش مستقلن بما انه کاشف عن رأی المعصوم قابل استناد هست یا نه، این جای بحث داره، چون این در واقع مبتنی بر بنای عقلاست، یعنی بنای عقلا روایات و لذا مستند مجمعین تقریبا روشنه. بنابراین اجماع چه بسا اجماع مدرکی باشه، مگر اینکه کسی در این ادله همه خدشه بکنه و بر اساس اون وقت ما بتوانیم بگیم ما اجماع داریم بر بطلان طلاق مکره. و چون طلاق خصوصیت نداره و میتوانیم اون رو در همه عقود جاری و ساری بدانیم، اینجا بتونیم مسئله رو ثابت کنیم. علی ای حال یکی از ادله اجماع، دلیل دوم بنای عقلاست. عقلا صرف نظر از مذهب و عقیده و رنگ و نژاد و قومیت بر عقدی که مکرهن واقع شده باشد اثر مترتب نمی کنند. اگر متعاقدین یا یکی از این دو من دون اختیارن و با اکراه عقدی را واقع بکنه، این را منشأ اثر نمی دانن، اون را صحیح نمی دانن. شما الان به همه عقلا رجوع بکنید و بگید به نظر شما و اصلا سیره شما، روش شما بر این هست که اگر عقد بدون رضایت، بدون اختیار واقع بشه، این عقد صحیحه، قطعا صحت را هیچ کس نمیپذیره و چنین عقدی رو منشأ اثر نمیدانه. لذا این سیره عقلایی قطعی و مسلمه و شارع هم از این سیره رد نکرده، بلکه امضا کرده، چون ما روایاتی داریم که این سیره عقلایی رو تأیید کرده، نه تنها ممنوع نشده بلکه از سوی شارع امضا هم شده است، که حالا در دلیل سوم اشاره خواهیم کرد. دلیل سوم برخی روایاته که مهمترینش روایت معروف یا حدیث معروف رفعه، رفعه ان امتی تسعه. یکی از اموری که مرفوع است به واسطه این حدیث ما اکرهو علی هست یا مستکرهو علی، اون چه که امت بر اون اکراه بشوند. اصلا این مرداشته شده و رفع هم در اینجا قبلا هم گفتیم رفع جمیع آثاره، نه فقط مؤاخذه، جمیع آثار، که حتی آثار و احکام وضعیه را هم شامل می شود. یعنی چنین عقدی اثری برش مترتب نیست، این عقد صحیح نیست. و اساساً خود امام صادق علیه السلام به همین حدیث در عدم صحت، بر عدم صحت طلاق مکره استناد کردن. این از پیامبر نقل شده، به این فرمایش پیامبر استناد کردن بر این که طلاق مکره و اطاق مکره پذیرفته نیست و اثری بر اون مترتب نمیشه. اینم دلیل سوم. دلیل چهارم روایات فراوانی است که در باب طلاق مکره وارد شده، لکن به ذمیمه القاء خصوصیت از اون روایات می توانیم مدعا را ثابت کنیم. به تعبیر دیگر دلیل چهارم متشکل از دو مقدمه است. مقدمه اول این که ما روایات فراوانی داریم که طلاق مکره باطله. این روایات در وسائل جلد 22 در کتاب الطلاق باب 37 از ابواب مقدمات طلاق وارد شده. دیگه حالا ما روایات رو چون فرصت هم نیست میخوام این مسئله رو تموم کنیم، میتونید مراجعه کنید. روایات قطعی یعنی روایاتی که هم سندن مورد قبول هستند و هم دلالتشون واضح و روشن است که طلاق مکره باطله. مقدمه دوم این است که طلاق مسلماً در این روایات خصوصیت نداره. ما قطعا می توانیم از طلاق القاء خصوصیت بکنیم و این رو به سایر عقود از جمله نکاح تسری بدهیم. خب نتیجه این است که عقد نکاح اگر از روی اکراه واقع شود صحیح نیست. این هم یه امر روشنی است و چون این در عرض به حضور شما بحث های مربوط به معاملات و کتاب البیع اونجا مطرح شده، مفصل هم مطرح شده، لذا اینجا به کتاب و نکاح که میرسن دیگه خیلی بست نمیدهن. یه امریست که مورد تسالمه و اشکالی هم درش نیست. بنابراین ما به استناد این ادله فی الجمله می توانیم عدم صحت نکاحی که از روی اکراه واقع می شود را ثابت کنیم. بله، لزوما اون نیست. ببینید، نه، اکراه فرض غیر اضطرار هم داره، یعنی کسی دیگری رو وادار کنه، مثلا تهدید میکنه اگر زن این نشی من فلان بلا رو سر تو میارم. بله، این اکراهه، خودش اضطراری براش پیش نیامده، اما تهدید شده که اگر مثلا زن فلانی نشوی و نپذیری من فلان کار رو میکنم، یا اگر زن من نشی من فلان کار رو میکنم. خب اینجا اکراهه. ببینید، دست وجود داره، فرض اینه که این زن بالغ عاقل قصدم داره، یعنی قصد مثلا خودش هم میخواد عقد بکنه، انشاء هم داره قصد وقوع این. این غیر از عرض به حضور شما اونجایی است که کسی ان سهون یا ان غلطن چیزی رو میگه. بله، اون حالا اون تفصیلش به اصطلاح در جای خودش مطرح شده و اینکه شامل اون فرضم میشه یا نه، آیا اساسا اینها منطبقن یا متفاوتن، این بحثای مبسوطتری داره که در جای خودش. حالا ما البته امروز چون میخوایم این مسئله رو جمع کنیم داریم بالاخره فعلا ازش عبور میکنیم، میخوایم این فصل تمام بشه. اما فرع دوم این بود که خب حالا اگر کسی مکرهن عقدی را واقع کرد، یا زوج یا زوجین یا هر دو از روی اکراه عقد نکاح بینشون جاری شد، خب اینجا اگر رضایت بعدی ملحق به این عقد نشه که قطعا باطله. اما بحث در جایی است که عقد را ان اکراهن بین خودشون واقع کردند، اول را اختیار یعنی رضایت نداشتند، دقت فرمودید، راضی نبودند، اما بعد که حالا یه مدتی با هم انس مثلا پیدا شنید، حالا نه اینکه انس، فرض بفرمایید که مطالبی به گوشش خورد، شنید، راجع به همدیگه شناخت بیشتری پیدا کردن، بعد رضایت دادن. اول راضی نبودن اما بعدن رضایت پیدا کردن.
روستای وطن 50 سال پیش بودن، گفت من چوپان بودم، شب آمدن گفتن دختر همون تو عدفی داشت، ما از روی به ملی رفتیم و چه میشه؟ اولش که راضی نبودیم.
نه ببینید، دو تا بحثه، راضی نبودن، رضایت. یه وقت اصلا واقعا اگر رضایت نباشه قطعا باطله. نه اگر بدون یه وقت ببینید اونجا فضولتن، نه فضولتن این کار رو میکنن، بعد این خب میپذیره، حالا به هر دلیل ممکنه اون تمایل قلبی کامل نباشه، اما میگه خب بالاخره پدر و مادر من هستن، من به احترام پدر و مادر اون خواسته قلبی خودم رو نادیده میگیرم. این اسمش اکراه نیست. ببینید این که حالا در یه مواضعی یه کسی اون علاقه باطنی و قلبی خودش را به دلائلی، به اعتبار مثلا ترحمی که به اون داره، به احترام پدر و مادرش یا امثال این، اون خواسته قلبی خودش رو کنار میگذاره و تن میده، این اکراه نیست. این در حقیقت پاگذاشتن رو تمایلات شخصی خودشه، یعنی به خاطر یک امر مهمتری نزد خودش، یا مصلحت خانواده یا مصلحت پدر و مادر، یا بالاخره خودش اینو میپذیره، اما اکراه هم نیست. این اکراه محسوب نمیشه، چون خودش بالاخره از اون خواسته قلبی خودش عبور میکنه و سخن اورا رو میپذیره. این مواردی که حالا شما میفرمایید شاید یه بخشیش اینجوریست، بله یه بخشی هم این بوده واقعا نمیتونستن مخالفت کنن، مخصوصا دختر، مخالفت میکردن دیگه یا کشته میشدن یا محروم. اونها بله، اونها خیلیش اشکال داشت، مگر اینکه بعدن رضایت حاصل شده باشه. خب حالا اگر نکاحی مکرهن واقع شود ولی بعدن اجازه شود، به این معنا که راضی بشه و کنه خودش با اختیار اون رو بپذیرد، خب اینجا آیا این عقد مثل عقد فضولی صحیحه یا نه؟ دقت بکنید، در عقد فضولی مثل بیع فضولی، خب کسی که مالک نیست میره ملک دیگری را میفروشد یا برای دیگری چیزی را میخرد. ما اولین شرط بیع اینه که ملک باشه، مبیع ملک بایع باشه، ثمن ملک مشتری باشه. خب حالا کسی که مالک نیست میتونه مال دیگری رو بفروشه؟ قطعا نه. اما اگر مالک اجازه کند این بیع صحیحه، این عقد واقع شده، فضولی هم هست. اما اذا لحقه هل یا لحقت هل اجازه، این عقد صحیحه، نقل و انتقال صورت میگیرد. وجهش هم معلومه، در بی گفتن که شاید در حد اجماع که بیع فضولی صحیحه، اما در مورد نکاح، خب اینجا مشهور قائل به این شدن که این عقد صحیحه، این نکاحی که لحقه الاجازه یا لحقته الاجازه این صحیحه، مثل سایر عقود فضولیه مشمول احکام خاص عقد فضولی است. مشهور این رو گفتن. وجهش هم روشن است که بالاخره این عقد از حیث مقتضی تمامه، همه ارکان عقد درش موجوده. اون چه در عقد شرطه اینجا مشاهده میشه. زوجین، بلوغ، عقل، نمیدونم قصد، اینها محققه، مهریه معلومه، نمیدونم هرچه که برای عقد نکاح شرطه تعیین شده خوندید. شروط صحت عقد نکاح رو ما بیان کردیم، همه شروط موجوده الا یک شرط، و اون مسئله رضایت و پذیرش و اختیاره. خب پس اگر بعدن این شرط ضمیمه شد، این عقد مشکلی در صحت نداره. تفصیل بحث را در بیع فضولی خوندید که در بیع فضولی به همون دلائلی که مقابل به صحت بیع فضولی می شویم، به همون دلائل قائل به صحت عقد نکاح اکراهی هم می شویم. تازه در باب نکاح شاید ما مخالفی در مسئله نداشته باشیم. اینکه همه قدما و متأخرین قائل به صحت عقد نکاح اذا لحقه الاجازه شده اند، حتی بعضیا ادعای اجماع کردند. تازه یه ادعایی که در غیر نکاح بعضن فضولی را نپذیرفته اند، اما در باب نکاح این رو قبول کردن، یعنی که انه در باب نکاح مسئله اجماعی است و روایات هم متعدد داریم که احکام فضولی در باب نکاح جاری است. اگر رضا، این چون در گذشته هم زیاد اتفاق می افتاد، بدون اطلاع عقد صورت می گرفت، بعد اگر متعاقدین اجازه می کردن این عقد صحیح بوده. روایات و نصوص کاملا این مسئله رو اثبات می کنه. سندن و دلالتن روایات بسیار خوب و روشنی هستن و بله
باشه.
خب این یه اشکالی است که حالا عرض میکنم. اشکال همطور که ایشون فرمودند این است که حالا اگر ما ثابت کردیم در نکاح احکام فضولی جریان پیدا میکنه، مدعا ثابت نمیشه. این غیر از بیع فضولی است، غیر از عرض به حضور شما این است که حالا در نکاح احکام فضولی جریان پیدا کنه. مثل اون مثالی که من زدم، این که دختری بدون اطلاع دختری او را به عقد دیگری در بیاورند، خب این اطلاع نداره، بعد وقتی اطلاع پیدا میکنه رضایت میده، اینو گفتن صحیح. این در واقع جریان احکام فضولی در عقد نکاح. اما اینجا مسئله فرقی داره. ببینید، باید یه ضمیمه‌ای بشه تا مدعا ثابت بشه. مکره در واقع قصد انشاء داره، همطور که الانم اشاره کردم. یه کسی ممکنه بگه آقا نه، مکره قصد انشاء نداره. این مسئله تعیین کننده است. اگر ما گفتیم مکره قصد انشاء ندارد، دیگه صرف جریان احکام فضولی در نکاح کافی نیست. به عبارت دیگر، لقائل ان یقول که مکره هم مثل شخص مست، مجنون، مغمى علیه، فرقی با اونا نداره. چه اینکه بعضی حتی مکره را عطف به اینها کردن. همون مسئله 11 اگه خاطرتون باشه، ما دقیق این عناوین رو از هم تفکیک کردیم. اگر کسی اومد گفت مکره هم مثل سکران است، مکره مثل مغمى علیه، مثل مجنونه، یعنی فاقد قصده، خب این مسلماً اجازه بعدی نمیتواند این را حل بکنه. اما اگر ما گفتیم مکره قاصد انشائه، یعنی کسی که مکره بر عقد، قصد انشاء میکنه ولو رضایت به مفاد عقد نداره، بنابراین مسلوب العباره نیست. کسی که خواب مسلوب العباره است، کسی که شوخی داره میکنه او اصلا قصد نداره. مغمى علی و مجنون اینها مسلوب العبارن، یعنی قصدی نسبت به معنای لفظ ندارن. اما مکره قصد میکنه، وقتی وادارش میکنن اجبار نیست، اکراه. بین اجبار و اکراه هم فرقه. ببینید، یه وقت یه کسی رو دست و پاش رو میبندن، مشروب رو تو دهان او میریزن، او اصلا نمیتونه این کار رو نکنه. یه وقت اسلحه بالا سرش میذارن، میگن این مشروب رو بخور. این که خودش این کار رو انجام میده، درسته کار حرام مرتکب نشده، رفع عن امتی مستوکره علی، این رو هم میگیره، ولی اینجا این قاصد این کاره. پس بین مکره و غیر او فرقه. در اکراه شخص مکره قصد انجام اون کار رو داره، منتها به خاطر تهدیدی که متوجه او شده این کار رو کرده، یعنی اختیار نداره، رضایت نداره. لذا ما اگر گفتیم احکام فضولی اینجا جریان پیدا میکنه، به زمینه این که مکره قاصد انشاءه، مسئله رو تمام میکنه. پس مقتضی موجوده، عقد از همه جهت کامله، تنها یه چیز نیست، اجازه یا اذن، رضایت، که این هم وقتی ملحق بشه دیگه وجهی برای عدم صحت باقی نمیمونه. لذا اینکه امام فرمود علل اقوا اگر عقد ملحق بشه به اون، اجازه ملحق به عقد بشه، این صحیحه، این فرمایش تمامه. این در مقابل همین مطلبی است که بعضیا گفتن که اگر اجازه هم لاحق بشود عقد صحیح نمیشه، چون اونا گمان کردن کسی که مکره است قصد نداره، قصد انشاء نکرده، اون حرف صحیح نیست. حق این است که امام فرمودن هذا تمام الکلام فی عقد نکاح و احکام. فصل بعدی فصل فی اولیاء العقد، کیا در مسئله عقد نکاح ولایت دارن، که این رو انشاءالله بعد از تعطیلات ماه رمضان، البته فردا و پس فردا درس ما هست الحمدلله رب. بحث نکاح چون دوشنبه تموم میشه الحمدلله رب.